بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تدريجا به پایان مباحث تفسیری آیات نخستین سوره بقره می رسیم. آیه 2 تا آیه 5 مطالب متنوع و نسبتاً جامعی در تفسیر این آیات بیان شد و اکنون می رسیم به جمع‌بندی مطالب. در این آیات مجموعاً 5 ویژگی برای اهل تقوا ذکر شده. این کتاب قابل تردید نیست، لا ریب فیه، هدایت است برای اهل تقوا. اهل تقوا کی هستند؟ 5 تا ویژگی دارن. اول ایمان به غیب، دوم اقامه نماز، سوم انفاق، چهارم ایمان به قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی، و پنجم یقین به آخرت. سوال این است، آیا ویژگی‌های متقین همین‌ها هستند؟ که چون وقتی این 4 تا 5 تا ویژگی رو قرآن نقل میکند، میفرماید اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون، که انشاءالله این الان این آیه پنجم بحث مورد مسئله مورد بحث امروز جلسه است. اگر کسی اهل تقوا شد این 5 ویژگی رو داره، و اگر کسی این 5 ویژگی رو داشت، اینها از هدایت ربانی برخوردار است و اولئک هم المفلحون، اینها اهل فلاح هستند، که حالا بحث مفصلی در تبیین فلاح داریم. سوال اینه که آیا همین 5 ویژگی برای متقین هست یا ویژگی های دیگر هم متقین دارن؟ پاسخ این است که متقین ویژگی های زیادی دارن. اینجا 5 تاش در اینجا ذکر شده. در آیه، حالا یه آیه از ویژگی های مختلف متقین که مفصل بحث کرده، آیه 177 بقره است. ویژگی های اعتقادی، اخلاقی و عملی که در این آیه آمده، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، نیکی نیستش که صورت خودتون رو به طرف شرق کنید یا غرب. شرق قبله نصارا مسیحی ها بود و غرب قبله یهودی ها، و جنوب هم قبله مسلمان ها. یعنی قبله مسلمان ها با بین حد وسط بین شرق و غرب بود. و کلاری که جعلناکم امتاً وسطا، میگه این اشاره است به اون اختلافاتی که در صدر اسلام وجود داشت، در این که حالا این طرف نماز بخونیم اون طرف نماز بخونیم، چون قبله مسلمین هم تغییر کرده بود. میفرماید این حرف ها، دست از این حرف ها بردارین، این بگو مگوها نتیجه ای برای شما نداره. میخواید به شما بگم نیکی چیه؟ نیکی اعتقادی، اخلاقی و عملی، شروع میکنه قرآن. در این آیه 17 ویژگی برای اهل تقوا ذکر شده. 17 ویژگی نقل میکنه، بعد میگه اولئک هم المفلحون. اونجا 5 تا بود، اینجا 17 تاست. اولی ایمان به خدا، آمنه بالله، ایمان به روز جزا، آخرت، یوم الاخر. سومی ایمان به فرشتگان. ایمان به فرشتگان لازمه، ایمان یکی از واجبات اعتقادی انسان، باید ایمان به ملائکه الله داشته باشه. ول کتاب، ایمان به کتاب، ایمان به پیامبران، یعنی کتب همه انبیا. ول نبیین، هم به کتابهاشون هم به خودشون. و آت المال، یکی دیگه از واجب ها، واجب عملی، و بخشش مال به خیشان و آتی المال علی حبه ذوی القربی، به کیا بدین؟ به نزدیکان، به نزدیکانتون، خویشاوندانتون. دیگه به کی بدیم؟ بخشش مال به یتیمان. هفتم. هشتم، مال به فقیر دادن. نهم، بخشش مال به درماندگان ابن السبیل دادن. اینا همه واجبه، اینا همه کار نیکه. دهم، بخشش مال به کمک خواهان و سائلین. یکی کمک نمیخواد، یکی کمک میخواد. این کمک میخواد هم خودش حقی داره، سائلم کمک خواهان. یازدهم، بخشش مال در راه آزادی بردگان، اینا که برده هستن آزاد، اینا کار خوبه. دوازدهم، اقام از صلات، اقامه نماز. سیزدهم، پرداخت زکات. چهاردهم، وفای به عهد و پیمان. پونزدهم، صبر در تنگ دستی. شونزدهم، صبر در بیماری، کسی بیمار میشه. و صابرین فل بعصا و ضرا. بعصا تنگ دستیه، فقره. ذر را بیماریه، رنج بیماریست. و هین البعث، یکی هم صبر در جنگه. 17 تا اومد گفت اینجا متق. بعد میفرماند که اولئک هم المتقون. بعد از 17 تا ویژگی میفرماند کسانی که این 17 تا ویژگی رو دارن، اینها اهل تقوا هستن. خب حالا در آیات دیگه هم باز ویژگی های دیگه این ذکر که نمیخوایم دیگه وارد این بحث بشیم. حالا وقتی به روایات اهل بیت میرسیم، دیگه ده ها ویژگی برای اهل تقوا ذکر شده. اینا هیچ کدوم با هم منافات ندارن. مخصوصا خصوصی حمام وقتی میخواد حضرت متقین رو ویژگی هاش بگه، اینقدر میگه تا سیه مرتبه حمام چی میکنه؟ سکته میکنه همونجا. سعقا شرقتن و مات. اینقدر. خب اگر ما در این آیات، در کنار این آیه سوره بقره و در روایات تأمل کنیم، به دو تا نکته جالب معرفتی در مسائل قرآنی میرسیم. نکته اول اینه. اولا تقوای کامل. یعنی چی؟ تقوای کامل یعنی انجام همه واجبات، انجام همه مستحبات، کامل کامل، مراتب بالای تقوا. ترک همه محرمات، ترک همه مکروهات. این تقوای کامله. که حتی پرهیز از مباهاتی که نقشی در تکامل انسان نداره، پرهیز از اونها هم برای تقوای کامل است. مثلا در روایتی دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابی ذر نصیحت میکند، میفرماید یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی الاکل و النوم. ابی ذر، هر کاری که میخوایی بکنی نیت صالحه بکنی، نیت صالحه برای خدا بکن، حتی موقعی که میخوایی غذا بخوری برای خدا بخور، این ثواب میشه، میشه تقوا. حتی اگر میخوایی بخوابی به قربت الله بخواب، به نیت صالحه داشته باش، این میشه چی؟ میشه تکامل، خدا نزدیک شدن. خب بنابراین همه اموری که واجب باشن یا مستحب باشن، اینا ویژگی های ایجابی تقواست. همه چیزهایی که مکروه باشن یا حرام باشن چیه؟ ویژگی های سلبی تقواست. حالا پس چرا در اینجا 5 تا اومده، در اونجا 17 تا اومده، در اونجا 100 تا اومده، در اونجا کمتر اومده و بیشتر باشه؟ این به تناسب موضوع بحثه، به تناسب مقتضای حال مخاطبه. یکی مثل حمام هست، اون حضرت اونقدر میگه. یکی بحث سوره بقره هست، میاد 5 تا از اون برجسته ترین خدمتتون عرض کنم ویژگی ها رو بیان میکنه برای اهل تقوا. بعد میفرم اولاکه همون گفتمون، بعد ما انشاءالله خواهیم گفت که اینها اصلا ویژگی های اهل تقوا اینجوری هستش که ویژگی های تقوا اینجور نیستش که از هم گسسته باشه، مثل زنجیری هست که به هم دیگه پیوسته. اگر شما یکی رو گرفتی، درست گرفتی، همه پشت سرش میاد. حالا اینو در بحثش انشاءالله، چون بحث بسیار جالب و زیبا و عمیقی هست، میذارم بعداً بحث میکنم. اخلاق خوب و رفتار خوب، اینا مثل زنجیر میمونن. اگر یکی آمد درست، اگر یکی بیاد بقیه دنبالش میان. این حالا باشه بحثش برای بعد. خب حالا میرسیم به تفسیر آیه پنجم. از اینجا تفسیر آیه پنجم رو آغاز میکنیم به فضل خود. آیه پنجم این است: اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. کسانی که این خصوصیت رو داشته باشن، اهل تقوا باشن، اهل ایمان باشن، اهل نماز باشن، اهل انفاق باشن. اینها علا هدن من ربهم، اینها بر پایه هدایت ربانی در زندگی حرکت میکنن و اینها اهل فلاح هستن. در واقع این آیه حکمت توصیه قرآن به تقوا، ایمان، اقامه نماز و انفاق رو در این آیه بیان کرده خدا. چرا باید با تقوا بود؟ چرا باید نماز خوند؟ چرا باید مؤمن بود؟ چرا باید انفاق کرد؟ و در یک کلمه چرا باید تقوا رو رعایت کرد؟ دو تا حکمت داره. اولش هدایت ربانی، دومیش فلاح و کامیابی است. که حالا اینجا یک دنیا بحث هست اینجا، مخصوصا در قسمت دومش. حالا ابتدا فعلا تو این جلسه چند تا نکته در تبیین هدایت ربانی عرض میکنیم. ما قبلا در بحث اهدنا الصراط المستقیم و در بحث رب الحمدلله رب العالمین مفصل معنای هدایت و رب رو بیان کردیم. هدایت ربوبی میتونه به معنای هدایت فطری باشه، به معنای هدایت تشریعی باشه، به معنای هدایت عقلی باشه، به معنای هدایت تکوینی و پاداشی باشه. ولی به قرینه ای که حالا توضیح خواهیم داد، اینجا هدایت ربانی اون هدایت پاداشی است. اینجا اینه. چرا؟ میفرماد و اولئک هم المفلحون، اینایی هستن که به مقصد میرسن. به عبارت دیگر، یک هدایت قرآنی داریم، یک هدایت ربانی داریم. فرقش چیه هدایت قرآنی؟ در آیه اول ایشون اینجوری میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، آیه دوم خودن للمتقی. قرآن کتاب چیه؟ هدایت است برای اهل تقوا. این هدایت قرآنی است. قرآن هدایت میکند و انسانهای با ترکسی که تقوای عقلی داشته باشه، تقوای شرعی داشته باشه، حالا دیگه بحثش اونجا کردیم، این رو هدایت میکند که حالا چیکار باز بکنید از زندگی، چجوری باز زندگی کنید، برنامه زندگی اهل تقوا. ولی اینجا چیه؟ اینجا میگه حالا اهل تقوا، اگه کسی اهل تقوا شد چی میشه؟ اگر اهل تقوا شد، اول میگه ذالک الکتاب هدن للمتقین، حالا بعد میگه اگر متقی شدی اولئک اهل هدن در ربه. دقت کردید؟ حالا اگه اهل تقوا، حالا خدا یه چیز دیگه بهت میده علاوه بر این که حالا که اومدی تو راه، هدایت همگانی رو قبول کردی، اومدی تو راه، خدا دستو میگیره میرسونه به مقصد. اینجا هدایت، هدایت ربانی است. یعنی هدایت ربانی هستش که میرسونه به مقصد، میرسونه به اون نقطه هدف. بنابراین اولئک هدن من ربهم به اهل تقوا و اهل نماز و اهل ایمان و امثال و انفاق میخوره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یعنی هدایت تشریعی. این میشه هدایت. هدایت چی؟ هدایت پاداشی. یعنی اگر واقعا حرف من رو گوش دادی، خدا مثل والذین اهتدوا زادهم هدا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. این هدایت. هدایت، هدایت چیه؟ هدایت پاداشیه. یعنی میرسونن دیگه. دو جور هدایت داریم دیگه، قبلا گفتیم. یه هدایتی داریم که شما نقشه راه رو میدی، میگه از اینجا برو تا کجا، یا نه میگه بیا سوار ماشین من بشو، میری در خونه به مقصد، اونجا پیادهش میکنیم، میگه خب بفرمایید اینجایی که میخواستی اینه. خدا میگه اینجوری اولئک علی هدن من ربهم، یعنی این، یعنی که اگر شما تقوا رو رعایت کردی، اگه نماز خوندی، اگه چه کردی، ویژگی های اهل تقوا رو داشتی، گناه نکردی، حالا من دیگه خودم دیگه میرسونمت دیگه، حالا یک عنایت خاصی بهت میکنم، دستتو میگیرم به اون مقصد میرسونم. پس فرق هدایت قرآنی با هدایت ربانی این میشه که هدایت قرآنی، گاه هدایت عامه رحمانی، گاه هدایت خاص رحیمی است. ولیکن هدایت ربانی هدایت خاص رحیمی است در اینجا البته. خب حالا میرسیم برکات هدایت ربانی، که برسیم به فلاح. مفلحون یعنی چی؟ دو تا ثمر داره هدایت ربانی، هدایت پاداشی دو تا نتیجه داره در زندگی انسان. اولین بهره‌گیری انسان از هدایت ربانی این است که شرح صدر پیدا میکنه، ظرفیت روحی و روانیش برای پذیرش حق زیاد میشه، قدرت تحمل شنیدن سخن حق و پذیرفتن حق در او زیاد میشه. این هدایت ربانی اینه. اگه انسان ظرفیت نداشته باشه ها، حق رو قبول نمی کنه. انسانهای بی ظرفیت زیر بار حق نمیرن. کسانی که آمادگی روحی ندارن، حالا میگیم که چجور میشه که آمادگی روحی داشت، چجوری میشه آمادگی روحی نداشت رو توضیح خواهم داد. عامل زیر صدر چیه؟ آلودگی روانی است. انسان آلوده دچار زیغ صدر میشه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. میفرماید خدا میفرماید اگه من کسی رو خواهم هدایت کنم، این شرح صدر بهش میدم. یعنی این هدایت، هدایت ربانی است دیگه. یعنی سینه‌اش رو آماده میکنم برای چی؟ برای پذیرش حق. اما اگه کسی نخواد، اگه میخواد کسی به خاطر آلودگیش، خدا میخواد کسی رو گمراهش کنه. یجعل صدره ضیقا حرجا. سینه‌اش برای پذیرش حق چی میشه؟ تنگ میشه. این آیه از آیاتی است که از معجزات علمی قرآن هم هست. چون اون موقعی که قرآنی حرف رو زد، کسی نمیتونست چند متر به هوا پرواز کنه. الان ثابت شده هر چی انسان به سمت بالا بره دچار تنگ نفس میشه، دچار زیغ صدر میشه، که اگه هواپیماها اون جهات خاص رو رعایت نکنن همین مشکل برای انسان پیش میاد. یعنی هر چی انسان بالاتر بره دچار تنگی سینه، تنگ نفس بیشتری میشه. یجعل، این قرآن این تشبیه این اشاره به یک معجزه علمی قرآنه. حالا به این نکته حالا در پرانتز عرض کردیم، کسی که میخواد هدایت نشه هیچ حرف حق تو گوشش فرو نمیره. این است که امیرالمومنین علیه السلام طبق روایت میفرماید من ذاق صدره لم یصبر علی اداء حقه. کسی که دچار ضیق صدر شد اصلا گوشش به حرف حق بدهکار نیست. حالا اگه میخوای ببینی چقدر شرح صدر داری، ببین که چقدر حرف حق رو قبول میکنی. اگر رفیقت کار درستی انجام داد، شما حرف درستی زد، گفتی متشکرم که حرف از انتقادی کردی، اگه بهش چیز کردی، اهانت کردی، معلوم شد از زیر صد داری دیگه. بله، یکی خدا رحمتش کنه، آیت‌الله مشتری نقل می‌کردن از آقای آخوند همدانی، یا غیر از اون آخوند، ملا قلی همدانی، میگفتن ایشون رفته بود آخوند، اگه من دیده بودم بزرگوار رو، از بزرگان علمای همدان بود، گفت رفت پیش مرحوم نخودکی گفت بود یه نصیحتی به من بکنید. ایشون فرمود، مرحوم نخودکی فرمود بود مرنج و مرنجان، دو کلمه. ایشون در جواب گفت خب مرنجان، کسی نرنجونم، خب نمیرنجونم، اذیت نمیکنم، چجور نرنجم، من اذیتم کنن میرنجم. نمیشه که انسان را بهش فوش بدن آدم خوشش بیاد، مثلا حداقل ناراحت نشه. گفت راهش اینه که خودت چیزی حساب نکن. اگه انسان خودش چیزی حساب نکرد، میگه خب حالا چی گفتم، چیز مهمی نیستش که گفت دیگه. حالا بعضی اصلا دچار ضیق صدرن، حاضر نیستن حق رو به هیچ نحوی چیه بپذیرن. میگن عبدالملک مروان، این از عبدالملک مروان نرمه، میگه من قال لی اتق الله ضربت عنقه. اگر کسی به من گفت، اگه حقی نداره کسی من نصیحت کنه، اگر کسی بگه تقوا داشته گردنشو میزنم. اینجوری یعنی زیر صد. یعنی حالا چجور میشه انسان آمادگی بر پذیرش حق نداره؟ تو این روایت از امام باقر علیه السلام کافی جلد 2 صفحه 272 آمده، میفرماید ما من عبد الا و فی قلبه نکته بیضا. انسان در ابتدا قلبش سفیده، مثل یک صفحه سفید کاغذ هست، شفافه. فاذا اذنب ذنبا خرج فی النکته نکته سودا. تو این صفحه سفید یه لکه چی میفته؟ سیاه میفته. فان تاب ذهب السواد. حالا اگه توبه کرد این میاد مثل توبه، مثل پاک کنه، این سیاهی رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه. و این تمادا نه گناه دیگه آمد زاد زاد که از سواد، سیاهی زیاد میشه حتی یقتل بیاز، دیگه اصلا صفحه دل چی میشه؟ جوهرش فاسد، اصلا دیگه سیاه میشه. فاذا قتل بیاز لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا. دیگه وقتی صفحه دل سیاه شد دیگه این حرف حق در او فرو نمیرود. و هو قول الله عز و جل که الله بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اینجا دل زنگ میگیره دیگه، دل که زنگ رفت میشه زیغ صد. حالا انشاءالله چجور میشه که این زیغ صد، وقتی دل زنگ گرفت زیغ صد چجور انسان میشه، شرح صد یعنی چی؟ انشاءالله توضیحش بمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.